استاد آرامی، میخوام ازتون بپرسم که در رابطه با یعنی واقعیت های جنگ اوکراین برای شنوندگان ما صحبت بکنید.
در رابطه با واقعیت هایی که امروز ما در اوکراین با مواجه هستیم، لازمه که من به اطلاع شنوندگان برسونم که بحرانی که امروز در اوکراین ما مشاهده میکنیم و بحران به خطوط قرمز خودش رسیده، یک شبه به وجود نیامده و روندی رو داشته که تا به امروز رسیده. ما اولین تحولات در اوکراین به سال 2004-2005 وقوع انقلاب مخملی در این کشور برمی‌گرده که در اون انقلاب با کمک غربی‌ها یک کودتای مخملی در این کشور شد و طرفداران غرب در این کشور حاکم شدند. اما اونها نتونستن زیاد بر مسند حکومت مستقر بشن و در نهایت در سال 2010 مجدداً طرفداران روسیه تونستن به حاکمیت اوکراین دست پیدا کنند و در سال 2010 آقای ویکتور یانوکوویچ، یکی از افرادی که خودش اهل دونباس اوکراین بوده و طرفدار روسیه بوده، به ریاست جمهوری اوکراین میرسه و تا سال 2014 ایشون در مسند ریاست جمهوری اوکراین قرار داشته. در این دوره روابط روسیه و اوکراین مجددا به سمت همگرایی و از خودم خدمت شما همکاری پیش میره که غرب از این نوع همکاری و هماهنگی احساس خطر میکنه که در نهایت در سال 2014 غرب با همکاری با کمک طرفداران خودش در اوکراین میاد این حکومت قانونی آقای ویکتور یانوکوویچ رو سرنگون میکنه و غرب‌گرایان با راه اندازی از خودم تظاهرات خیابانی محاصره ادارات دولتی حکومت رو به دست خودشون میگیرن و آقای ویکتور یانوکوویچ مجبور میشه که اوکراین رو به مقصد روسیه ترک کنه و بعد از اون با یک انتخابات نمایشی آقای از خودم خدمت شما پروشنکو که یک سلبریتی بوده و یک فردی بوده که معروف بوده به سلطان شکلات، در اوکراین به ریاست جمهوری اوکراین میرسه. در این مدت هم روابط روسیه و اوکراین شاهد تنش‌های زیادی بوده و از خودم خدمت شما که این تنش ادامه داشت از سال 2014 تا امروز که ما خدمت شما هستیم. در سال 2018 انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار میشه و آقای ولادیمیر زلنسکی که کمدین معروف در اوکراین بوده به ریاست کشور اوکراین برگزیده میشه. خب خود این انتخاب ها، خود این افرادی که انتخاب میشدن، خود رفتارهاشون نشون میداد که اوکراین به چه سمتی حرکت میکنن و از خودم خدمت شما که در سال 2019 که کودتا میشه و آقای ویکتور یانوکوویچ طرفدار روسیه از قدرت برکنار میشه، روس‌ها احساس خطر میکنن و چون مطمئن بودن که رئیس جمهور طرفدار غرب در این کشور اجازه نمیده که منافع روسیه تامین بشه و مسائل جدیدی رو مطرح میکنن و که این مسائل باعث احساس خطر روس‌ها میشه و مستحضر هستید که اون مسئله الحاق کریمه به روسیه مطرح میشه در سال 2014 و روسیه با برگزاری یک همه پرسی قانونی در کریمه این منطقه رو به خودشون متصل میکنن یا الحاق میکنن. در اون مقطع خب شورشیان دونباس که در شرق اوکراین قرار دارن، اونها هم به تبعیت از اتفاقی که برای کریمه میفته، خواهان برگزاری همه پرسی مشابه در دونباس و پیوستن خودشون به روسیه میشن. اما آقای پوتین با این درخواست طرفداران روسیه در دونباس مخالفت میکنن، میگن که ما نمیتونیم که اون مدلی که برای کریمه به کار بردیم برای دونباس اجرا کنیم، ولی مردم دونباس، رهبران دونباس خودشون مجددن این همه پرسی رو برگزار میکنن و خواهان پیوستن به روسیه میشن، ولی دولت روسیه، شخص آقای پوتین، این رو قبول نمیکنه و با عدم قبول آقای پوتین در مبنی بر پیوستن دونباس به روسیه، خب جنگ داخلی بین شرق و غرب اوکراین شکل میگیره. من لازمه یه توضیح بدم این شرق و غرب اوکراین رو که امروز ما شاهد جنگ بین دو تا این منطقه هستیم. شرق اوکراین شامل منطقه دونباس، شامل دو استان لوهانسک و دونست هستش. یعنی شنوندگان عزیز مستحضر باشن که وقتی که عبارت منطقه دونباس به کار برده میشه، یعنی شامل دو استان لوهانسک و دونسک هستش که دونسک در قسمت جنوبی قرار داره و لوهانسک در قسمت شمالی دونباس که هم مرز کشور روسیه قرار داره. و مردمان این منطقه اکثرا اسلاف نشین و روس تبار هستن و علاقه و ریشه هاشون با مردم روسیه هستش، ولی مردم غرب اوکراین مردم ریشه هاشون اوکراینی و از خونم خدمت شما به لحاظ تفکر اینا گرایششون به سمت غرب رفته. این اختلاف متاسفانه همیشه مستمسک دخالت خارجی ها میشه برای ورود و دخالت در کشورهایی که اوکراین هم از این قاعده مستثنا نبوده. یعنی اختلاف داخلی مردم یک کشور برای نزدیکی به یکی از طرفین، این باعث میشه که از خودم خدمت شما که دشمن بیاد از این اختلاف سوء استفاده کنه و امروز ما وضعیت اوکراین رو اینطوری داریم. خب بعد از اینکه این جنگ بین طرفداران روسیه در دونباس با دولت مرکزی در کیف شکل میگیره، دولت روسیه به منظور حمایت از جنگ در دونباس نیروهای خودش رو در دونباس مستقر میکنه و با دخالت آمریکا و اروپا توافقنامه کنفرانس مینسک یک برگزار میشه. در اون کنفرانس خب طرفین قواعدی رو تنظیم میکنن مبنی بر اینکه از این درگیری ها جلوگیری کنن و طرفین مخاصمه رو با اون اجرای اونها متعهد میکنن. خب باز این توافقنامه توسط طرفین اجرا نمیشه و با اما اگرهای فراوانی مواجه بوده تا اینکه در سال 2017 مجددا توافقنامه مینسک دو از خونم اتخاذ میشه و با طرفین دور هم جمع میشن و قبول میکنن تعهداتی رو تا از ادامه این دشمنی ها و این درگیری ها جلوگیری کنن. اما با آغاز سال حالا میلادی 2021 و اتفاقاتی که در اوکراین افتاد، این درگیری ها وارد شکل جدید خودش شد. بالاخره تقریبا 7-8 سالی از اون الحاق کریمه به روسیه گذشته شد. یکی از خواسته های دولت اوکراین بازگرداندن کریمه به روسیه به اوکراین بودش و اینکه دونباس از این شورشیان طرفدار روسیه پاک بشه. خب کشورهای غربی اومدن دخالت کردن در این امور. بعد از اتفاقاتی که در قره‌باغ افتاد و ترکیه تونست با کمک آذربایجان قره‌باغ رو آزاد کنن، البته قره‌باغ آزاد نشد، مناطق مجاور قره‌باغ آزاد شد، اینها یه مقدار به این حال و هوا افتادن که ما بریم کریمن آزاد کنیم. یعنی ترک‌ها و اروپایی‌ها چون با روسیه مشکل داشتن گفتن که ما به این سمت حرکت کنیم که حالا که این قره‌باغ و مناطق اشغالی مجاور قره‌باغ رو آزاد کنیم، بریم به سمت اینکه کریمه رو آزاد کنیم. لذا بعد از اون پرونده اوکراین فعال شد. ما شاهد انتقال تجهیزات نظامی ناتو، آمریکا، ترکیه به اوکراین بودیم. یعنی یک دفعه روسیه مشاهده کردن که شاهد ارسال حجم عزیزی اسلحات به اوکراین هستن و برگزاری مانورهای مختلف، برگزاری از خودم فضای برزمایش ها و روس ها متوجه شدن که غربی ها به دنبال یک اتفاقات جدیدی در آینده خواهند بود. روس ها تو این زمینه ها معمولا حواسشون جمعه و پیشگیری ها و پیشبینی های خاص خودشون رو دارن. لذا از اوایل سال میلادی 2021 روس‌ها نیز به افزایش نیروهای نظامی خودشون در مرز با اوکراین اقدام کردن و از خودم خدمت شما رزمایش‌های مختلف بتونن در مقابل اقدامات آینده اوکراین با کمک غرب این توانمندی لازم رو داشته باشن که با یک اقدام غیر از حالا خدمت شما ناجور مواجه نشن. خب این چیزی که از حالا خدمت شما که روس ها به دنبالش بودن و اون دلایلی که همچیزی که روس ها از اوکراین میخواستن این بود که میگفتن که شما نباید بود به ناتو بشید، پیوستن روس اوکراین به ناتو برای روسیه خطرناکه و دلایل خاص خودشون رو داشتن که بخشی از این دلایل دلایل تاریخی و جغرافیایی هستش که ما اگر بخواهم اشاره کنیم بهش، به لحاظ روانی و تاریخی روس ها دو مرتبه در طول تاریخ از ناحیه غرب مورد تهاجم قرار گرفتن، یک بار در زمان ناپل امنوخار و بار دیگه در زمان هیتلر که منجر به جنگ جهانی دوم شد. خب این به لحاظ روانی روس ها رو همیشه از منطقه غربشون نگران کرده، چون منطقه غرب روسیه به لحاظ جغرافیایی فلت هست، یعنی سرزمین های صاف و هموار هستش که هیچ آرزه طبیعی و جغرافیایی نداره که این مناطق رو حارب کنه، نه کوهی از مردید خانه های زیادی، و اگر دشمن اراده کنه میتونه به سمت روسیه حرکت کنه و در زمان جنگ جهانی دوم آلمان ها تا 100 کیلومتری موسکو اومدن، حتی بعضی از 50 کیلومتری، و این به لحاظ روانی توی روی روان روسا تاثیر داشته. مثلا دوم که از بعد در زمان آقای جورج بوش شبه سر مطرح شد، استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا و ناتو در شرق اروپا بوده. خب مستحضر هستید که یکی از عناصر قدرت روسیه بمب اتم و نیروی موشکی این کشور هست که به عنوان عوامل بازدارنده روسیه تلقی میشن. خب استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا و ناتو در غرب در شرق اروپا باعث میشد که کارآمدی و توانمندی و اثرگذاری این ابزارهای تهاجمی و تدافعی روسیه با اما اگرها مواجه بشه و میتونست که هر موقعی که